Ja, vi väntar på kriminalvården. Ja. Men innan vi väntar på dem så kan vi ju stämma av lite.
Felen Montezel har stämt av. مراقبت به ذهکاران بیان و از شما میخوام بپرسم چقدر طول میکشه الان صحبتتون؟ دو ساعت تا دو ساعت دیگه امروز به نظرم تموم میشیم کارم بعد از طرف دادستانی هم یه چیز تکمیل کننده میگه دارید؟
Ja, jag frågade om det möjligen, jag försökte få en grepp under eftermiddagen, möjligen skulle jag starta.
Jag kan befärma mig stället för Shoma, att Zaman Niaz Darit, Vakil Modafan, Megan Dosat, att Shoma har kan befärma sig tagriban in. اطلاعاتی که میخواستید کامل کننده باشه؟ یا ما چند تا سوال داریم از وکلای مدافع برای روشن کردن توضیح دادن، ولی مدت زیادی طول نمیکشه. پس وکلای شاکیان هم میگن ما هم سوالاتی داریم بعد از اینکه دادستان سوالاتش تمام میشه. وکیل لوئیس، بله منم یه سوالی دارم، یه سوال برای کامل کردن. پس میتونیم بگیم که این قسمت، یعنی همین تشریح موضوع یا مرافعه، امروز تمام میشه؟ بله.
Så vågar vi så att
det avboka.
Av
viss betydelse som jag
nämnde tidigare
för polisen och annat. De behövs ju på annat håll. Avboka. قرار بود دو تا تشریح مرافع باشه، ولی اون زمان نمیدونستیم که چقدر طول میکشید. طور که معلومه هفتم فوریه هم اشاره شد که قرار اون زمان دفعه گذاشته وقت کم گذاشته بودیم، به همین خاطر الان هفتم فوریه هم رزرو شده بود. ما اون زمان ساعت 9 صبح 7 فوریه هستیم، پس فردا یعنی ملغا شد دیگه. به همین الان دیگه من به همه طرفین اطلاع میدم که وارد سر جلسه هم بشه. پس 7 فوریه ساعت 9 شروع میکنیم. بله میبخشید، آره میگه میتونید بگید که اینو درست متوجه شدید یا نه؟ بله. قاضی که الان صحبت میکنه همچنین گفتیم که دیروز دادگاه با وکیل لوئیس مکالمه ای داشته برای این که بیشتر ما متوجه موقف شما بشیم. و اینو قبلا هم فرستادیم به این مثلا، یعنی دیگه روشن بتونید شما توضیح بدید که موضعتون چیه. از این قبیل سوال چیزی مونده؟ اگر نه وکیل مدافع میتونه شروع کنه، یعنی ادامه بده. بله، تشکر. در دفعه آخر ما اینطور تموم کردیم که در رابطه با این فتوای ادعایی که من گفتم دوباره بهش برمیگردیم و الان کاملش رو، ما فقط بعضی از قسمت‌های این فتوا رو برداشتیم و به این خاطر، یعنی و همونطور که دادستان به کل این فتوا استناد کرده، ما هم میتونیم به کلش استناد بکنیم، ولی فقط یه قسمتشو الان که به نظر ما مربوط میشه به زندانیا. به نظر ما اون قسمت مهمش اینه که در اینجا چیزی گفته نشده در رابطه با حمله ارتش آزادی بخش ملی و در این عملیات. اینو گفتم که دوباره بهش باز میکردیم در این فتوا. دفعه پیشم اون نکاتو که من همه رو پشت سر هم گذاشتم، به طور کلی نظر ما اینه که هیچ دلیلی نداریم که کل نامه رو نشون ندیم، ولی همونی که همونطوری که قبلا هم گفتیم چیزی رو نشون نمیده. چند خطی در رابطه با چیزی در رابطه با فروغ جاویدان گفته نشده. حالا در رابطه با حمید نوری میخوام صحبت
بکنم. بله.
حمید نوری که اینجا کنار من نشسته، سال 1961 به دنیا اومده در ایران و همونجا بزرگ شده در تهران همراه با چندین برادر و خواهر.
او
متأهله، همراه همسرش دو تا فرزند داره، یه پسر و یه دختر و همچنین چندین نوه داره. به غیر از خدمت سربازی، در قسمت بزرگی از زندگی در یک شرکت معدن کار کرده و ساختمان، یه تحصیلات کوتاهی داشته، بعدش زندانبان شد در زندان اوین. در اونجا بعدن گفت کارهای معمولی یه زندانبان انجام میداد، با زندانیا همراه بود، مثلا وقتی به توالت می رفته همراهشون بود. البته خیلی از این زندانی ها جرم های جدی انجام داده بودن، به همین دلیل حق نداشتن که نگهبانان رو ببینن و هم زندانیان خودشون رو ببینن، به همین خاطر چشم بند داشتن. ما همچنین یه چشم بندی رو دیدیم که اون زمان به کار برده می شد، اینو وکیل لوئیس نشون داد به همون. چیزی که من میخوام تأکید کنم روش، اینا چیز شخصی نبود، این خصومتی و تمام کسانی که در اینا رو در یک جعبه در بیرون سلول قرار میدادن، کسی که قرار بود بره دستشویی روی چشمش میذاشتن و سلش میرفت، بعد که برمیگشت برمیگرد. اینا شخصی نبود و برای چندین کس میشد استفاده بشه. آیا در زندان اوین اینطور بود یا؟ بله، در زندان اوین، فقط اونم اونجا خدمت میکرد. همچنین خیلی مواظب بودن که با زندانیان درست برخورد بشه خوب، اون زمانی که نوری اونجا کار میکرد. همچنین کمک میکردن به این اشخاص که محکوم شده بودن برای جرم، برای اینکه به اشتباهات خودشون پی ببرن، و ولی باشون با خوبی رفتار میشد. در مدت خدمت خودش اون چند بار به زندان دیگه هم رفته ملاقات کرده، ولی در این موضوعی که الان اینجا گفته میشه، حمید نوری اون شخصیه که به نام حمید عباسی نام برده شده، ولی موکل ما مخالف این ادعاست و میگه اینطور نیست. و ما بعداً نزدیکتر میتونیم بشنویم وقتی که به بازپرسی حمید نوری گوش میکنیم، بعد که نوبت بازپرسی اون میرسه نگاه میکنیم. ولی از حالا میتونم بگم که دادگاه تجدید نظرم بعداً که این بازجویی ها یا بازپرسی ها رو میبینه در آینده، در رابطه با این تشریح مرافعه هایی که گفته شده در هر قسمت، از همین حالا میخوام شما رو آماده کنم بگم که این موضوع در رابطه با اعمالیه که بیشتر از 30 سال گذشته انجام شده.
Det menar vi.
به نظر ما
این
به سیار تأثیر گذاره برای تصمیم گیری که واقعا چه اتفاقی افتاده سی سال پیش. همچنین در این مورد متفق هستیم که این اشخاص همه چشم بند داشتن وقتی که در خارج از سلول خودشون بودن. الان من در رابطه با سلول های زندان اوین صحبت میکنم، اونجایی که حمید نوری کار میکرد. دادستان هم البته میگه در جای شهر اینطور نبوده. میخوایم بگیم که کسی که چشم بند داره با این چیزایی که پنجره ها رو میگرفت، یعنی جلوی دید پنجره رو، اینو دوباره میخوام من تأکید کنم که هم نام و هم شکل حمید نوری با هم که میگن اینا با هم دیگه دست به دست هم دادن که او این عکس ها اینا همه رو پخش شده نشر شده در رسانه ها. به همین خاطر احتمال این که یعنی قاطی بکنن مردم اینا رو با هم دیگه خیلی خطرش وجود داره. همچنین این که حمید نوری رو متهم کردن در چندین فقره به عنوان مثال اسمش چندین بار عوض شده. به علاوه این که همونطور که همکار من اشاره کرد احتمال اینم وجود داره که انگیزه پشت سر این تعریف کردن ها باشه. نیروهایی هستن که از هر دو طرف هستند. به خاطر اینکه این قسمت از پرونده حمید نوری که حمید عباسی گفته شده در رابطه با اون زمان که گفته شده که اعدام ها شروع شدند، اون زمان دخترش آتیه به دنیا آمد. به این دلیل ما استناد کردیم به گواهی تولد دخترش و در اونجا دیده شده که او 29 جولای 1988 به دنیا آمده. و همونطور که بر طبق رسم و عادت در ایران قبل و بعد از تولد به دریا، یعنی والدین اونجا هستند. من بعدا خود حمید نوری تعریف میکنه. اینم مهمه که اینجا بگیم که در دادگاه بدوی در صفحه 226 نوشتن که اونجا نوشتن 29 اوت 1988 که این غلطه به نظر ما. در گواهی تولد میبینیم که 29 جولای 1988 و این مهمه به نظر ما. همچنین در رابطه با علت اینکه حمید نوری به سوئد اومد، جواب اینه که اونو فریب دادن به اینجا آوردنش. قرار بود که به سوئد سفر بکنه و اینطور نبود که خودش پیش قدم بشه برای آمدن به سوئد. او رو فریب دادن و کسی به نام هرش صادق ایوبی که اینجا در سوئد زندگی کرده، اون با ایرج مستاقی تماس گرفت. میشه این سوال رو پرسید که اون این کارو به چه علت کرد؟ بله، یه ماه قبل از این که حمید نوری وارد سوئد بشه، دقیقا 18 جولای 2019 هرش حق حضانت فرزندش رو از دست داد از طریق یک حکمی که دادگاه اوپسالا داد. و اینم شماره پرونده حضانت. هرش البته از این حکم دادگاه شکایت کرد و بعد به ایرج مستاقی گفت که تو به من کمک کن که در دادگاه تجدید نظر شهادت بده. دادگاه تجدید نظر دوباره در 21 جولای 2021 حکم داد واسه همون پرونده
I förhör i det målet.
Där hon gör. Där in där vi hezanat Sadiq Ayyubi gav till Nuri که اون زمان میشد بهش مزنون بود برای جرمهای خیلی سنگین بشریت قرار به سوئد بیاد به خاطر اینکه دختر هیرشو بدوزه یعنی ببره به ایران به دادگاه تجدید نظر گفت که حمید نوری به این خاطر به اینجا اومده به خاطر اینکه بچه منو بدوزده و دادگاه استیناف که اون زمان به نظرش این بود که علت این که هیرش خودش خرج مسافرت حمید نوری رو داده بود که به اینجا بیاد به حرفش باور نکردن که بیاد اینجا و فرزند اونو بدزده اون خودش بلیت هواپیما رو براش خریده بود و اونطوری که از طرف ما وکیل مدافع فهمیدیم هیرش یکی از اون کسانی بود که نوری را فریب دادن برای آمدن به اینجا. پس هیرش صادق ایوبی و ایرج مصداقی اشخاص اصلی هستند در این اتهامی که بر علیه حمید نوری هست و علت این که او رو فریب دادن به سوئد.
بدون اینکه بخوایم در نظر بگیریم که دادگاه استیناف به چه نتیجه میرسه که آیا حمید نوری هم میدعواست هست یا نه، از حالا ما میخوایم بگیم که این که ایشون آسیستان دادستان بودن این درست نیست، این اشتباهی. این مسئله که یک نفر بخواد آسیستان دادستان باشه زیر دست اون یک سری افرادی هستن که اینا زندانبان هستن و این چیزی هستش که ما میخوایم کم دو تا آمسیستان دیگه هیچ وقت این مسئله بهش کامران هیچ وقت نه توی دادگاهی شرکت کرده نه اینکه جرمی رو به صلاح خواسته که تحقیق کرده یا دادرسی کرده باشه. حالا همکار من بقیه صحبت ها رو میکنه. حالا می‌رسیم به مسائل شماره 6 که حمید نوری که ادامه شکل حمید عباسی هست و به عنوان دست یار دادستان یا اینکه یک موقعیت دیگه شبیه این داشته که در این اتفاقات بخواد دست داشته باشه، یعنی این چیزهایی که در زندان گوهردشت اتفاق افتاده، چیزهایی که در رابطه با مسئله 5 که با همکاری و همفکری یا اینکه با توافق با دیگر افراد عمدن یک تعداد زیاد زندانی رو کشته باشه که اینها یا از اعضای مجاهدین بودن یا از سمپاتای اونا بودن به این صورتی که دادستان ادعا میکنم. اگه جواب این سوال نه هست پس بنابر این اتهام شماره 1 رو نباید قبول بکنم و اون شماره 9 که بعدا در موردش صحبت خواهیم کرد اون رو بهش رسیدگی بکنم. حالا شماره 8 رو بهش رسیدگی میکنیم. چون که همون متن هست احتیاج نیست مرتبه خونده بشه. که این میخواد نشون بده که در این صورت اون اتهام شماره دو اون هم نباید قبول بشه و مسئله شماره نه رو بخوان بهش رسیدگی بکنن.
برای کمه تیل اون هر فرگستیلنگن اتگوه کنند هوبرفتن
برای اینکه به این مسائل بخوایم برسیم باید دادگاه استیناب این مسئله رو در نظر بگیره که دادگاه های قبلی چجوری بوده و سوال اینه که آیا میگیم که ایشون زندانبان بوده، آیا این یک زندانبان یک همچی موقعیتی داشته، همچی شرایط داشته که بخواد این کارها را انجام داده باشه یا اینکه دستش رو تو این کارو که یک سری از زندانیان رو بخواد بکشه. یعنی قتل انجام داده باشه.
ما کمی سعی آتیم تنه
اینا میشه بگیم که توی یه زندان به این صورت که صحبت شده دو قسمت هست، یا اینه که آدم محکوم شده به زندان یا اعدام، یا اینکه این اعدام ها بوده و انجام شده. میدونیم که یک زندانبان توی هیچ کدوم از این دو مرحله که گفتیم دست نداشته، نبوده. دادستان حرفای خودش اینجوری تمام کرد وقتی که صحبت های اولی خودش رو میکرد در رابطه با کمیته حقیقت یا که ایران رو در اون تاریخ به شدت محکوم کردن، ولی صحبت بر سر ایران به عنوان یک مملکته به اضافه یک چند نفره، ولی هیچ کدوم از اونا حمید نوری نیست. پس ما میتونیم که بگیم که این کمیته حقیقت یاب و ایران تریبونه حرفای اونا رو ما بگیم که هیچ کدومشون اشاره به موقعیت حمید نوری و یا حمید نوری نکرده. با تجربه که دادگاه استیناف داره در رابطه با قانون، با در نظر گرفتن اینکه حکم دادگاه بعدی به چه صورت هست، چه چیزها رو باید اینا رو بهش اشاره بکنیم، چیزهایی که بعدا توی دفاعیات آخر صحبت خواهیم کرد. یک سری اختلافات فرهنگی هست. این چیزی که آدم میتونه احساس امنیت بکنه باشه. ما میدونیم که باید یکی از شرایط این هست که اون شخص خودش در این برنامه ها دست داشته باشه.
مجازات دست جمعی ما اینجا نداریم.
در سوئد ما مجازات دست جمعی نداریم. ما فقط الان حمید نوری رو توی این دادگاه داریم. با این در حقیقت با این اعلام جرمی که شده میتونه این جرم شامل آره صدها هزارها نفره دیگه باشه یا چندین صد که اون وقت حمید نوری بخواد در یک چنین شرایطی مورد اتهام قرار بگیره. موقعیت حمید نوری فقط یک زندانبان معمولی بوده که اون وقت آدم اینو میتونه بگه که مثل زندان بانای بازداشگاه های اینجا یا مال کریمینال بورد. البته شرایط ایران و سوئد با هم فرق میکنه. ولی شرایط همه دنیا با هم فرق میکنه. کارها و مسئولیت ها اون وقت شبیه همه که یعنی توی یه زندان باید یه تعداد زندانبان باشه. همطور که هانا هم گفت که این مسئله چه سمتی داشتن این خودش مبهمه. در حقیقت کار این زندانبان ها هست که مد نظر هست.
Om det skulle leda till att beröva annan person.
Okej, ja, en bara especialke زندگی یک فردی رو در زندان ازش بخوان بگیرن.
Det blir ju hypotetiskt det här.
این یه چیز فرضی میشه.
Därför jag bygger på att vi allt det här skulle ha stämt som har sagt tidigare.
تمام این چیزهایی که گفته شده. حالا صحبت این هستش که توی این کمیته چه اعضایی بودن. این هم هر کسی نمیتونسته باشه. افرادی هستن که در از بالاترین مقام در ایران اینا دستچین شدن، انتخاب شدن که اونم آیت الله خمینی هست. حسین علی نایری که اون قاضی شریعت بوده. مرتضی اشراقی که دادستان کل بوده.
و بعدن
از وزارت اطلاعات یک نمایندهی خواهد میگن که بوده که میگن که اون شخص اسمش مصطفی پور محمدیه. همطور که گفتم هر کسی نبودن اینا. باید بگیم اینها مقامات عالی داشتند.
Med tanke på vilka karriärsteg som togs efter det
här. Vad den har sagt greften är att bad as in hon har beträtt sämt har i residen.
Esraghi blev ganska omgående.
Esraghi blev av fasole enis sole badish.
Justitieråd.
Och sköt vazir.
Han hade i nästan ett
decennium. Mustashare gazai.
Mustashare gazai shode. که 10 سالم در این پست بود. نایری براش بهترم پیش اومد. رئیس دادگاه عالی شد.
1989-2013
یعنی 25 سال حدودا. مصطفی پور محمدی رئیس وزیر کشور شد از 2005 تا 2008
وزیر دادگستری
و بعدن وزیر دادگستری شده بود. بریکا اورباره از 2013 تا 2017
och om man utgår från det som Amnesty
حالا اگر که اشاره بکنم به این چیزایی که امنستی گفته
så har de här internt då premierats och uppfattats som högt uppsatta personer som glorifierat.
از داخلی ارتقای مقام ادوکات اتو گوم لیویسکو بیتا فود. اگه بخوایم از به اصطلاح به حرفای به اظهارات عفو بنون توجه کنیم، اینا در داخل خودشون ارتقای مقام گرفتن و به مقامات عالی دسترسی پیدا کردن این افراد. همینجا میخوام یه چیزی بگم که البته میخوام بهش برگردم، به همون حرف برگردم. این افراد که به اصطلاح جزو حقوقدانای عالی رتبه کشور بودن به ندرت میتونستن ماموریت داشته باشن، ماموریت بدن به همین زندانبانای عادی، ماموریت های که اونا تصمیم گیری کنن، زندانبان تصمیم گیری کنه کی محکوم بشه کی نشه توی کمیته که ازش صحبت کردیم. و از لحاظ حمید نوری که فرقی هم با بقیه زندانبانان نداشته، هیچ تحصیلات عالی اکادمیکی نداشته، یه سطر هم حقوق نخونده، و طبیعتا به بالاترین جایی که میتونسته توی زندانهای کشور برسه ارتقا پیدا کنه که مثلا اگر اعضای کمیته در نظر بگیریم تا برسیم به مقامات دونپایه که به اصطلاح منظورم زندانبانا هست. البته الان دادهای مختلفی در مورد افرادی که تو کمیته شرکت داشتن وجود داره، متفاوت هست و من راستی یادم رفت بگم نیری ادامه میدم میخوام بگم کسای دیگه هم بودن که ازشون اسم برده شده در اینجا، مثلا ابراهیم رئیسی، و ایشون خیلی جالب توجه، الان رئیس جمهور ایرانه. اون موقع به اصطلاح دادستان جانشین بوده، قبلا جایگزین بوده قبلا توی مثلا داوود لشکری رئیس امنیتی رجای شهر، محمد مقیسه که به عنوان ناصریان هم معروفه، الان فرماندار رجای شهر، اسماعیل شوشتری رئیس کل سازمان زندان های ایرانه، علی مباشری حاکم شهر اوین، سید حسین مرتضوی فرماندار اوین، مجتبی حلوار اسقر رئیس امور امنیتی اوین. همینجا میبینیم اینا چه مقامات با پستای سازمانی فوق العاده ارشد و بالا، و اینا گزارش ها و متن شهادت هایی هستش که قبل از شروع این دادرسی، آغاز این دادرسی اینا اظهار شده این حرفا، و در ادله اثبات کتبی که مطرح شد اسم نیری هم اشراقی، ناصریان، لشکری، و در بسیاری از موارد به طور گسترده اسماشون اینا مطرح شده تو این پرونده. ولی بازم اگه بخوایم برگردیم به خاطرات منتظری، او چند نفر رو به عنوان مسئولین این قضایا نام میبره، و اینا افرادی هستن که اینجا اسمشون برده شد و اینا اسمشون در صفحه 636 درج هست، و ما این اسما رو به خاطر میاریم، به جا میاریم: نیری، اشراقی، رئیسی، پور محمدی. و اگر زندانبان حمید نوری یا عباسی میخواست مجرم باشه و میخواست این کار رو کرده باشه، باید اینجا میشست بین اینا. و در یک دفعه از اسم برده شده که دادستان هم حتی که دادستان هم قبول نکرده. در داده های از سوی ایرج مستاقی قبلا بعضا همون افراد نصریان، لشکری، جواد، بیات، خاکی، منتظران، اینا هم اسم برده شده، اسم برده ایرج مستاقی. اگر به ادله اثبات کتبی که مورد استناد قرار گرفته به اونا مشاهده کنیم، اونا رو توجه کنیم، یک مثلا از تریبونال ایران یک متن شهادتی صادر شد و این گزارش فوق العاده مبسوطی هم است، 135 صفحه که تریبونال ایران اونا رو مسئول تلقی کردن. بازم اسما دو مرتبه اینجا اسما به نظر ما آشناست، ناصریان، لشکری، نیری، اشراقی، پور محمدی،
حمید نوری نمزیم.
اصلا حتی یه دفعه اسم حمید نوری ذکر نشده. واقعا با توجه به وظایف شغلی و کاری که داشته تعجبم نداره. و در این گزارش، در این سند گزارشی، این داده ها بازم مطرح میشن در سطح گسترده ای، مثلا از طرف افرادی به نام نیما سربستانی، مثلا امیر هوشنگ عتیابی، مهدی اصلانی و ایرج مستاقی. و همین هم باعث میشه که ما این نتیجه گیری رو بکنیم که اون افرادی که تریبونال ایران با اونا صحبت کرده، مصاحبه کرده، که در مورد این حوادث رجای شهر روایت هاشون رو گفتن و اونا هم بینه چیزیدن که تعداد بسیاری افراد کشته شدن، هیچ کدوم از اونا نگفتن نوری منصوریت و تقصیری داشته باشه. همچنین مثال وجود داره که البته ما بهش بعدن میپردازیم در ماهای آینده، ما هنوز فرصت نکردیم وکلای مدافع پژوهشگاه به این مسائل رسیدگی کنیم، هنوز وقت نکرد. به این چیزایی که گفتم برمیگردیم بعدن، ولی هم الان میتونم براتون بگم که چند تا از موارد رو براتون بگم. محمد خدا بندلوی یکی از افرادیه که اسمش مطرح شده. یکی از جزئیات قابل توجه دیگه میتونه این باشه که از داده های اسقر مهدی زاده استنتاج میتونیم بکنیم. مسعود اشرف سمنانیه و میگم اطلاعات این قسمت خیلی دیر دریافت میشه در مورد نوری و بعد یهویی اسمش یهویی مطرح میشه و مشخصاتش گفته میشه. این سمنانی که من ازش اسم بردم
و هم نمیدن این
روایت های سمنانی در کمیسیون حقیقتیاب به تریبونال ایران حتی اونجا نشر پیدا کرد.
فقط findings of the truth commission.
کمیسیون حقیقت یاب. اسمی از نوریتون نشریه نمشتار نمیاره. و با یه خود میخوام محتاطانه بگم که همه جزئیات رو هنوز بررسی نکردم. یکی از افراد همون کمیته حقیقت یاب بودم. یک مسئله دیگه، یک زندانی هستش که یه خود متفاوت است، ولی امکانات محدودی وجود داشته در زندان ها که طبیعی هم هستش، چون آدم به سو زندانیه و تحت نظر و نظارت قرار داره. طبعا در این صورت فقط آدم زندانی ها رو میبینه و هیچ تصوری نمیتونه داشته باشه از امور اداری و مدیریتی ساختار اداری چجوریه، ساختار زندان به طور کلی چجوریه، هیچ اطلاعی نمیتونه به دست بیاره. شایستگی ها و اختیاراتی که داره و هر چقدر آدم بیشتر تحت نظر و تحت کنترل باشه، برای یه زندانی مشکل تر میشه که بتونه بفهمه، یه درک واقعی پیدا کنه از اختیارات افرادی که به طور مختلف در جاهای مختلف زندان کار میکنن، به خصوص این که مثلا چند تا تعداد محدودی از افراد رو فقط ملاقات کرده باشه یا بتونه ملاقات کنه، اصلا نمیتونه تصور داشته باشه که هر کدوم از این افراد چه اختیارات و چه وظایفی دارن. در سوئد زندانبان ها حکم رو برای زندانی ها میخونن، ولی مفهومش این نیست که اونی که داره حکم میخونه خودش در صدور حکم نقشی داشته، ولی همین اینا کسایی هستن که زندانی ها رو ملاقات میکنن، در روشون میبندن، قفل میکنن، در روشون باز میکنن، میارنشون بیرون، انتخابشون میکنن، میگن الان دنبال من بیا، باید بریم فلانجا. و چطور میتونه یه زندانی درکش این باشه که این زندانبانه که تصمیم گیری میکنه در مورد من، و در حالی که این زندانبان خیلی سریع در سلول باز میکنه، بودو بیا با هم دیگه بریم. برای همین هم هستش که این داده هایی که از طرف مثلا مهدی اصلانی تحویل داده شده قابل باور کردن نیست. او نتیجه گیری میکنه که با توجه به واکنشی که کارکنان زندان داشتن و او درک خودشو بر این مبنا قرار میده، و این البته نه تنها در ایران، در جای مختلف کشور مختلف هم ممکنه متفاوت باشه. بعضی زندان ها میگن الان تصمیم با منه، من میگم باید این کار انجام بدی، زندان ما میگه باید دنبال من بیا، من بهت میگم دنبال من بیا، باید دنبال من بیا، زندان ما میگه. یعنی به این مفهوم نیست که زندانبان حق تصمیم گیری، اختیار تصمیم گیری داره. یه نفر تو سیستم تصمیم گیری کرده قبلا. بنابراین برای یک زندانبان نقش یک زندانبان رو باید ما مورد قضاوت بدیم، نه چیز دیگه ای رو. و این که اون داده هایی که وجود داره در مورد زندانبان نوری، ولی Förlåt, advokaten, uppfattade jag inte sista ordet?
ännu mer överflödigt.
Mm. اطلاعاتی که در مورد نوری داده شده خیلی دیگه اغراق میز زیادیه. ولی اتفاقا این هسته مرکزی این پرونده رو تشکیل میده. آیا این فرد جان کسی رو گرفته یا نه؟ یا اینکه شریک جرم در گرفتن جان این فرد مشارکت داشته باشه. و وقتی که نگاه میکنیم به این
به این
همین دوشنبه گذشته و این یه قسمت فوق العاده اندکی از حکم دادگاه بدویه. میاد زندان رو انتخاب میکنه، صدا میکنه، یا اینکه هیچ تصمیم گیری نکرده در مورد زندانی ها. البته به این قضیه گفتم قبلا، بازم به این بر میگردیم و بهش میپردازیم. به نظر من زندان ما میتونه هر جوری دلش میخواد انتخاب کنه چه کسایی بخوان اعدام بشن یا اینکه عفو بشن. چطور میتونه این کارو بکنه؟ یا اینکه انتخاب کنه ببرشون پیش کمیته. چطور میتونه این کارو بکنه؟ اصلا فکرش هم نمیشه کرد. و اگه چیزای دیگه رو، موارد دیگه رو در نظر بگیریم، یا اینکه من بگیم که مثلا جان افرادی رو گرفته، برده افرادی رو به راهروی اصلی، نام اسامی زندانی رو قرائت کرده، زندانی رو برده توی پیش کمیته، نام کسانی رو که قرار بوده اعدام کنن قرائت کرده، یه خورده نظم و ترتیب و تو راه رو اینا رو به صف کنه، همراهی کنه زندانی رو، یعنی چطوری میتونه تو اینجور فرایندها شرکت داشته باشه که بعد به این نشه برسیم آره این کار رو که کرده پس جان افراد رو گرفته.
این
اگر سایر موارد مورد مشخص شد و قضاوتی، ایناست که باید در موردش قضاوت بشه. این موارد باید دادگاه در موردش قضاوت کنه. من یه مقداری هم میخواستم برگردم به یه خورده مقدمتا ابتدا به ساکن بگم که شکنجه ها رو خیلی خیلی با احساسات و عواطف دادستان تعریف کردن چجور شکنجه هایی انجام شده که ما همطور که قبل هم گفتیم که اصلا اینا رو که اصلا شکنجه ها رو که نمیخوام که اصلا به این دادگاه مربوط نمیشه. و یه استثنا من میخواستم که دادستان بهش اشاره کرد، یه استثنا فقط، وقتی که در مورد راهروی مرگ که بهش میگفتن راهروی مرگ صحبت میکنیم که طبیعتا فقط یه راهروه که البته مکررن بهش اشاره شد، باشه بهش بگین راهروی مرگ که در تمام زندان‌ها، در تمام کشورهای دنیا در زندان‌هاشون اعدام میکنن. خب تمام زندان‌های آمریکا افراد رو اعدام میکنن. معلومه که راه روی مرگ وجود داره اونجا. تو چین، تایلند، عراق، ژاپن و تمام کشورهایی که هنوز مجازات اعدام دارن. معلومه که راه رو وجود داره که باید اونا رو ببرن به اون راه رو که بعد بفرستنشون برای اعدام. مشخصه. حالا سنه الکتریکی از طریق سم یا اینکه
تیر بارم
تو تایلند که اصلا خیلی رایجه. و این وحشت مرگی که دادستان از اون صحبت میکنه، من شکی در اون ندارم. اصلا وقتی آدم فکرش میکنه دل آدم درد میگیره. اگه یه میلیمتر آدم حس همن و دوستی داشته باشه تحت تاثیر قرار میگیره از اینجور حرفا. البته هیچ فرقی وجود نداره بین اتاقی که صندلی الکتریکی توش هست
در مقایسه با این کوریدور، این یک واقعیت خشن یکی وجود داره که حکم مرگ در اونجا اجرا میشه. این به خودی خود نمیتونه دلیل این باشه که کسی جرم شکنجه کردن انجام داده باشه. اون موقع باید صدها یا هزارها نفر، صدها هزار نفر در کل جهان محکوم بشه. همچنین چیزی که قبلا هم در موردش صحبت کردم، در کل دنیا زندانبان ها خیلی رابطه نزدیکی با زندانی ها دارن. حالا میتونیم بگیم کسایی که توی بازداشتگاه ها کار میکنن مثل و تو زندان ها و اینا بعضی وقتا از کار خودشون تخطی میکنن و اعمال خشونت آمیز انجام میدن، ولی این جزء وظایف کاریشون نیست. الان سوال ما اینه که آیا این زندانبان یه عملی انجام داده که باعث مرگ کسی شده باشه؟ نه. نوری اصلا هیچ قدرتی در رابطه با تصمیمات این کمیته نداشته. کسای دیگه هم که اونجا کار میکردن همچین قدرتی رو نداشتن و هیچ نگهبانی نمیتونست تصمیم بگیره که چه کسانی اونجا وارد بشن، برن به کمیته و تصمیم به کمیته چگونه باشه، چه کسایی شانس عفو بتونن بگیرن و چه کسانی که قراره اعدام بشن یا یعنی اینکه زنده باقی بمونن. اون کسانی که در این کمیته می نشستن و منتظر، اونا یعنی منتظر نمی نشستن که یه چند تا نگهبان بیان براشون تصمیم بگیرن. اینو بعدن وقتی که گوش میکنیم به شاهدان شاکیان که در رابطه با حمیدون نوری اینو میخوان متهم کنن حمید نوری رو به چندین قتل بسیار اینجا بگن مثلا حمید نوری این کار و این کار رو کرده و واقعا این شخص رو کشته، نه این که فقط به صورت کلی گویی که حداقل بگن بخشی از این اعدام ها بستگی به حمید نوری داشته. اینجا نوشتن که دستیار یا معاون دادستان بوده. اگر همچین منصبی داشته باشه مثلا در کمیته بود باشه، وقتی که اینو باز میکنیم این مسئله رو به این ترتیب نیست که او کسی رو یعنی جانش رو گرفته باشه. کارمندان بازداشتگاه به طور کلی هیچ مسئولیتی ندارن در رابطه با سیستم یک کشور و فعالیت های اونا. نمیخوام مقایسه بکنم ولی حتی در سوئد، سوئد هم حتی انتقاد ازش شده بین المللی که این کارمندای بازداشتگاه بدکاری کردن، یعنی کم کاری کردن و اینو نمیشه از اونا شکایت کرد. مثلا بعضی کسها رو که تنها در یک سلول انفرادی مدت طولانی قرار میدن اینو مثل یک شکنجه روحی حساب کردند، ولی خب خود سیستم رو میشه مورد انتقاد قرار داد، نه افرادی که اونجا مأمورند. مثلا افرادی که اونجا نمیذارن که کسی مثلا خارج بشه از سلولش با وجود اینکه این شخص میتونه از لحاظ روحی صدمه آسیب زیادی ببینه. اگر دادگاهی یا یک دادستان دچار از لحاظ اداری یعنی غلطی انجام بده، اون خودش اون موقع مسئول کار خودش است. این قسمت رو من با هانا خیلی عمیق داخل شدم به خاطر اینکه خیلی مهمه به نظر من. سوالات دیگه هم پیش میاد اینجا، مثلا که نوری با کسان دیگه یا همراه و با همفکری دیگران، با همکاری دیگران. این البته خوب اینو نمیشه دیگه آدم بتونه چطوری بشه دفاع بکنه از همچین گفته ای. ما اینو میدونیم که لازم نیست اسم اون افراد رو بدونیم، ولی مسئله این نیست. سوال اینه از چه طریقی شده؟ آیا 5 نفر بودن، 50 نفر بودن، 200 نفر بودن که همکاری کردن با هم در این اعمال که حمید نوری محکوم بشه به خاطر این اعمال؟ اینو باید وارد جزئیات بشند. نمیشه که فقط در رابطه با اون سر قضاییش صحبت کرد. و حد اقل تحلیل و تجزیه که ما داریم که باید بدونیم در زندان این باید بدونن که این هر کسی چه شغلی داشته و چه رولی داشته در اونجا و رول زندانبان ها در زندان معلومه. اینو باید یادمون باشه که زندانبان مثلا نوری که الان گفتیم اون کار خودشو فقط انجام داده به همون صورت که بهش گفته شده. این مأموریتش بوده، کارش بوده که باید زندانیان را منتقل کنه از این طرف به اون طرف. اگر رئیس اون ببینه که بهش بگه 10 تا 100 تا، حالا ما نمیدونیم اونا چطور مأموریت ها رو تقسیم کردن در زندان، ولی چیزی که میدونیم اون فقط دستوراتی که بهش داده شده انجام داده، مثل بقیه زندانبانهای دنیا. به همین خاطر نباید این مسئله که در آخر وارد پرونده شد، این که اون همکاری کرده در این اعمال، این اصلا نباید دادگاه بهش توجه بکنه و اون فقط مأموریت خودشو اونطور که بهشون واگذار شده اجرا کرد. این قسمت تمام شد و میتونیم الان اطلاع بدیم که ما تقریبا نصف حرفایی رو که میخواستیم این بعد ظهر بزنیم گفتیم، نصفش باقی مونده، یه کمتر از نصفش. میتونیم یا آنترکت کوتاهی، چیز زیادی البته باقی نمونده، اگر وکلای مدافع میگن نه خب اینو الان میگیریم، یه 15 دقیقه تنفسی آنترکت.